مدرسه جمشید جم، دبستان ایرج، دبستان دخترانه گیو، سالن ایرج برای مراسم آیینی، دبیرستان فیروز بهرام، مدرسه دخترانه انوشیروان دادگر از جمله آنهاست. کیخسرو همچنین یادگارهایی از خود در شهر تهران به جای گذاشت که مدرسه احمدیه به یاد احمد شاه در پارک امین الملک و یا نمایشگاه آدریان و یا گورستان زرتشتیان تهران در قصر فیروزه و یا تأسیس انجمن آثار ملی ایران و آتشکده زرتشتیان تهران در خیابان سیه تیر از آن جمله هستند. علاوه بر این، کیخسرو با بهره‌گیری از موقعیتش در جامعه زرتشتی به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و در ایام مشروطیت با مشروطه‌خواهان همراه شد و از این طریق در دوره دوم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده زرتشتیان در مجلس انتخاب شد. با این حرکت کیخسرو هم در عرصه سیاسی به موقعیت قابل توجهی دست پیدا کرد و هم برای جامعه زرتشتی موقعیت مناسبی در حاکمیت پدید آورد. کیخسرو با استفاده از موقعیت ارباب جمشید نماینده تجار تهران در دوره اول مجلس شورای ملی به ریاست اداری مباشرت یا همان امور اداری و مالی مجلس انتخاب و تا پایان عمر آن را حفظ نمود. از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وی میتوان به مشارکت در برقراری دولت تبعید در کرمانشاه همراه با سید حسن مدرس، میرزاده عشقی و شماری از نمایندگان مجلس، نگهداری از ساختمان و تأسیسات مجلس در هنگام تعطیلی مجلس سوم در جریان جنگ جهانی اول در سال 1295، ریاست شرکت تلفن ایران، تهیه گندم در دوران قحطی کشور ما بین سالهای 1296 تا 1298، رهبری مخالفان قرارداد 1919 در سوئد و آمریکا، ناظر مجلس بر ذخیره پولی و ضرب سکه و چاپ اسکناس در سال 1311، راه اندازی شبکه تلفن کشور و ایجاد شرکت تلفن ایران در سال 1295 با کمک شرکت زیمنس آلمان که فروشنده تجهیزات تلفنی است، تلاش در جهت راه اندازی کتابخانه مجلس و گشایش آن در سال 1304، راه اندازی چاپخانه مجلس با خرید تجهیزات از آلمان در سال 1304، همراهی با افرادی چون حسن پیرنیا، حسن مستوفی، محمد علی فروغی، حسین علا، سید حسن تقی‌زاده و حسن اسفندیاری جهت کشف و ساخت آرامگاه فردوسی اشاره کرد. درباره وی نقل قول‌هایی وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. در سندی از وزارت خارجه بریتانیا آمده است: ارباب کیخسرو بر زرتشتیان ایران ریاست دارد و در کاردانی و درستکاری شهره است. او یک مرد ملی نامداری است و هرگز تحت تأثیر افسونهای خارجیان قرار نگرفته است. مورگان شوستر درباره وی گفته است: او کسی بود که هیچ وقت از اوقات شبانه روز از پیشرفت مقاصد و اصلاحات مملکتی کوتاهی نمی کرد. در دوره نزدیک به 6 ساله مجلس، با وجود خرابی وضع مالی کشور، با سیاست و تدبیری بی نظیر آن دوره را طی نمود تا دوره فترت منقضی و باز مجلس شروع به کار کرد. در جنگ بین الملل اول بود که با خطرات جانی که متوجه مشارالیه بود، از طرف مستوفی الممالک در مرتبه مأمور مذاکره با کمیته دفاع ملی شد. اما ملک و شعرای بهار در شعری از کیخسرو اینگونه یاد می کند: به بهارستان افتاد مرا دوش عبور، جنتی دیدم بی حور و سراپای قصور. جای کیخسرو بگرفته فلان گبر به زر، جای مستوفی بنشسته فلان رند به زور. سید حسن مدرس نیز در یکی از نطقهایش در مجلس گفت: در مجلس ما یک مسلمان هست، آن هم ارباب کیخسرو. اما بشنوید از باستانی پاریزی که گفته است: ارباب کیخسرو در پایان عمر سخت زیر نظر بود. چند بار اداره شهربانی دستور داشت با وسایلی او را تلف کند، ولی موفق نشد. ارباب کیخسرو مانند دو سرمایه‌دار بزرگ زرتشتی دیگر ایران، یعنی ارباب جمشید و ارباب بهمن، دچار ورشکستگی شد و ناچار هر چه داشت، حتی خانه مسکونی خودش را فروخت تا بدهی‌هایش را بدهد. اما باز هم نتوانست از عهده پرداخت بدهی‌هایش برآید و در همین میانه به صورت ناگهانی درگذشت. گفته می‌شود که کیخسرو توسط عمال رضا خان کشته شده است و علت آن کینه رضا شاه از بدگویی‌های پسر کیخسرو، یعنی بهرام شاهرخ، گوینده بخش فارسی رادیو برلین از رضا شاه در رادیو آلمان آن زمان بود. دختر ارباب کیخسرو میگوید در یکی از شب‌های تیر ماه 1319 او را در یک مجلس عروسی دستگیر و همان شب کشتند و جنازه وی را در مسیر منزلش انداختند. حسین مکی، نویسنده و مورخ و نماینده مجلس شورای ملی، هم مدعی است که به دلیل حملات بهرام شاهرخ در رادیو برلین، رضا شاه دستور مرگ پدر وی را صادر کرد. باقر عاقلی، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و مورخ ایرانی، میگوید کیخسرو در حال عبور از پیاده‌رو در خیابان کاخ، همان خیابان فلسطین فعلی بود، که اتومبیلی وارد پیاده رو شد و او را زیر گرفت. متشکرم که امروز هم با برنامه روی دیگر تاریخ همراه بودید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
لطفاً در این مکان
ایرانیار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار.
هفزینه
به نام یگان پناه و تکیه‌گاه، به نام خدای بی همتا. گرمترین سلام ها تقدیم شما که آرزومند ایرانی آبادید. برنامه سبزینه رو طبق روال هر پنجشنبه تقدیمتون میکنیم و از صنعت کشاورزی این صنعت پویا و حیاتی میگیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. فعالیت باغداری یکی از مهمترین زیربخش‌های کشاورزیه که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی و همچنین توسعه روستایی داره. توسعه فعالیت باغداری در روستا آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دنبال داره. باغداری پایدار یک نوع کشاورزیه که در جهت منافع انسانه، کارای بیشتری در استفاده از منابع داره و با محیط در توازنه. به عبارتی باغداری پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشه. یکی از مسائلی که در باغداری اهمیت زیادی داره حفظ بهداشت باغ و انجام عملیات بهداشتی در باغ به وسیله باغدار بعد از برداشته. در این زمینه از توصیه‌های خانم مهندس فوجردی، کارشناس گیاهپزشکی بهره می‌بریم.
سلام و وقت بخیر. امروز تصمیم داریم نکات بهداشتی باغ برای بعد از برداشت رو با شما در میون بذاریم. اولین نکته این هستش که درختان آلودگی زیادی دارن. شپشک، کنه، شته روی این درختان دیده میشه و آثار خسارتشون کاملا مشهود هستش و اگر شما برگ‌ها رو مشاهده بفرمایین، پشت برگ‌ها آلودگی زیادی داره و حشرات مکنده، روی برگ‌ها هم علائم خسارت کنه رو مشاهده می‌کنیم. همینطور میوه‌های آلوده‌ای که در پای درخت ریخته شده و این می‌تونه پناهگاهی باشه برای عوامل بیماریزا که به صورت قارچی و یا باکتریایی باشن برای فصل زراعی. همینطور این برگ‌هایی که در پای درخت ریخته شده، اینها همه پناهگاه هستن، پناهگاه زمستان گذران میتونن باشن برای آفات و بیماری‌ها و خیلی راحت میتونن انتقال بدن برای فصل بعدی. توصیه هستش حتما میوه‌های آلوده و برگ‌هایی که پای درخت ریخته شدن رو جمع‌آوری کنید. میوه‌هایی که روی درخت موندن و از زمانشون گذشته، اونها رو حتما جمع‌آوری کنید و اونها رو از بین حتما هم ببرید بیرون باغ و اونها رو معدوم کنید، از بین ببرید. و شخم پای درختا، این یکی از مهمترین نکاتی هستش که توی باغات باید رعایت بشه. شخم پای درخت بسیار مهم هست، مخصوصا در قسمت سایه انداز. علف های هرز پای درخت ها باید از بین بره، چون باعث ایجاد رقابت میشه، یه مأمن و پناهگاهی میشه برای آفات، بیماری ها. موش از جوندگانی هستش که خیلی خسارت وارد میکنه به باغات. اینها میتونه همه تاثیرگذار باشه روی آلودگی باغ شما. مورد دیگه کشتای ثانویه هستش که در کنار درختان سیفیجات کاشته شده که اینها هم میتونه باعث انتقال بیماری ها بشه. اگر بیماری مشترک یا آفت مشترکی دارن، میتونه درختای شما رو هم آلوده کنه. پس توصیه میشه که در داخل باغتون غیر از درختای اصلی چیز دیگه کاشته نشه تا بهداشت باغ رعایت بشه. نکته بعدی در مورد هرس هست. هرس مناسب تأثیر داره در باروری مناسب درختان در فصل رویش. در پاییز هرس سنگین توصیه نمیشه و اگرم میخواییم توی پاییز هرس رو انجام بدید، هرسش خیلی سبک باشه و هرس اصلی رو موکول کنید به فصل زمستان که فصل خواب درخت هست، چون ممکنه هرس سنگین باعث بشه که خواب یا رکود درخت به تأخیر بیفته. مورد دیگه این هست که در قسمت جنوبی و آفتابگیر درخت ممکنه که علائم آفتاب سوختگی دیده بشه در زمانی که هوا سرد هست و زمانی که آفتاب میتابه. این علائم آفتاب سوختگی رو شما در باغتون داشته باشید در زمستان. برای جلوگیری از این کار میان از آهک مالی در پایین تنه درختان استفاده میکنن یا محلول بردو تا 80 سانتی متری درخت استفاده میکنن که هم میتونه جلوی آفتاب سوختگی رو بگیره و هم میتونه باعث جلوگیری از تغذیه جوندگانی مثل موش بشه. در مورد برنامه کودی که توصیه میشه در پاییز و زمستان، چون درخت یه حالت رکود و خواب رو پشت سر میذاره، بنابراین جذب زیادی هم نداره و تغذیه زیادی نداره و برنامه کودی خاصی هم توصیه نمیشه، مگر اینکه تا قبل اینکه، یعنی در پاییز تا قبل اینکه به خواب بره، شما حداقل یک بار آبیاری رو انجام بدین و از کودهایی که مقاومت درختان رو بالا میبرن مثل کودهای فسفوره و کودهای پتاسه استفاده بکنین و این آبیاری هم برای این هستش که درخت بتونه انتقال خوبی داشته باشه از نظر عناصری که قراره ذخیره بشه در داخلش و آماده کنه اون رو برای جوان زنی سال آینده. آبیاری رو هم انجام بدید، ولی بیشتر سعی کنید توی زمستان و پاییز به خاک باغتون برسین، به این شکل که از کودهای دامی استفاده کنید، از کودهای هیومیکی استفاده بکنید تا میکروارگانیسم‌های خاک تغذیه بشن و خاک بافتش اصلاح بشه. اگر بافت سنگین و یا سبکی داره بافتش اصلاح بشه و آماده و مهیا بشه برای انشالله در بهار آینده که جذب ریشه ها صورت میگیره.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
به علت رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضای آب در بخش صنعت و مصارف شهری، منابع آبی کمتری در آینده برای بخش کشاورزی وجود داره. در واقع ما باید بهره‌وری منابع آبی موجود رو بالاتر ببریم و غذای بیشتری با آب کمتر تولید کنیم. حجم عظیم منابع آبهای شور در جهان و نتایج بسیار چشمگیری که به صورت سنتی یا در مزارع آزمایشی از کاربرد آب شور در کشاورزی به دست اومده، استفاده از این منبع آبی رو به عنوان یک رویکرد راهبردی در فرآیند تولید مواد غذایی مورد توجه قرار داده، به طوری که حتی کشورهایی مثل اروپای غربی که نسبتاً از میزان منابع آبی مناسبی برخوردارن، در مورد کاربرد آب شور در کشاورزی تحقیقات زیادی رو در مراکز تحقیقاتی خودشون انجام دادن و به فناوری‌های امیدوارکننده‌ای هم دست پیدا کردن. نتایج تحقیقات دهه‌های اخیر در بیشتر کشورها خط بطلان بر خیلی از باورهای قبلی کشیده و راه رو برای کاربرد آب شور به صورت پایدار در کشاورزی فراهم کرده. در کشور ما کمبود آب و وجود منابع آب شور اهمیت ارتقای بهره‌وری آب شور رو مطرح می‌کنه. آقای مهندس مجید شیداییان، مهندس کشاورزی، درباره استفاده از آب شور نکاتی رو عنوان می‌کنن.
با سلام خدمت همراهان عزیز، امروز می‌خوایم در مورد رعایت نکات استفاده از آب‌های شور در زمین‌های کشاورزی صحبت کنیم. بعضی از زمین‌های کشاورزی منابع آبی که استفاده می‌کنن کشاورزها آب تقریبا شور هستش و یه سری نکات رو برای استفاده از اون آب شور برای آبیاری گیاهانشون باید رعایت کنن. اولین نکته‌ای که هست این هست که باید فواصل آبیاری رو در استفاده از آب‌های شور توی کشاورزی کم کنیم توی این مواقع تا در واقع غلظت املاح محلول خاک به حد بحرانی نرسه. دومین نکته، در زمان استفاده از آب‌های شور علاوه بر کشت گیاهان شورپسند باید از آبشویی و شستشوی خاک غافل نبود. سومین نکته این است که در زمان آیش، زمانی که گیاه به خواب هستش، باید آبیاری سنگین نمک‌های روی خاک سطحی رو از دسترس ریشه‌ها خارج بکنیم. با توجه به اینکه حلالیت در واقع املاح در داخل آب در فصل تابستان و فصل گرم بیشتر هستش، منتها ما بهتر هستش که کشاورز عزیزمون آبیاری های سنگی رو در واقع برای آبشوی خاک در فصل زمستان انجام بدن. چرا؟ به سه دلیل. یکی از دلایل اون هست که در واقع میزان آب توی فصل زمستان با توجه به بارش شدید برف و بارندگی بیشتر هست. دومین دلیلش تبخیر کمتر در فصل زمستان به دلیل حالا زاویه تابش آفتاب. و سومین دلیلش خالی بودن زمین و نبود گیاهانی که باعث در واقع مزاحمت برای کشاورز برای در واقع نفوذ آب به داخل خاک و شستن املاح میشه. نکته بعدی این هستش که با توجه به اینکه کشت بذر در داخل خاک شور و رشد اون خیلی سخت هست و باعث از بین رفتن بذر میشه توی خاک شور، بهتر اینه که قبل از آماده سازی زمین برای کشت بعدی در واقع یک پیشآبیاری و یا آبیاری قبل از کاشت انجام میشه. نکته بعدی در کاشت بذرها توی زمین کشاورزی با خاک شور این است که برای آبیاری کرتی یا زمین‌هایی که به صورت کرت هست قبل از کاشت بذور در واقع این کرت‌ها کاملا تسطیح شده باشه تا از تجمع املاح و نمک روی پشته‌های خاکی جلوگیری بشه. یکی دیگه از موارد که باید کشاورزی عزیزمون رعایت کنن روش آبیاری هستش. به این ترتیب که در جایی که آب شور منبع آب شور ما داریم در واقع بهتر است که از روش‌های نوین آبیاری مثل آبیاری قطره‌ای و بارانی استفاده کرد و در کل آبیاری تحت فشار، و بهتر این است که کشاورز عزیزمون در این موقعیت‌ها در واقع روش آبیاری کرتی یا نشتی رو تبدیل بکنن به آبیاری بارانی یا قطره‌ای که میزان در واقع تجمع املاحمون توی زمین‌های با آب شور کمتر بشه. یکی دیگه از نکاتی که باید کشاورزی عزیز برای آبیاری زمین‌هایی که آبشون تقریبا نسبتاً شور و شور هستش رعایت کنه این است که باید حتما قبل از انجام کشت محصولشون نمونه آزمایشی رو در واقع از آبشون به آزمایشگاه آب و خاک تحویل بدن تا میزان املاح موجود در اون آب مشخص بشه. به این ترتیب که آب رو داخل یک ظرف تمیز، یک بطری تمیز دربسته در واقع تحویل آزمایشگاه آب و خاک میدن که میزان املاحش مشخص بشه، که این کار توی بهبود عملکرد محصول کشاورزان بسیار بسیار موثر خواهد.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
چند خبر بشنوید. خبر اول این که نمایشگاه نهادهای کشاورزی برگزار میشه. نهمین نمایشگاه نهادهای کشاورزی با عنوان نمایشگاه جامع کشاورزی از تاریخ 19 تا 22 دی ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار میشه. ستاد برگزاری این نمایشگاه اعلام کرده که بیشتر از 400 شرکت داخلی در حوزه‌های مختلف کشاورزی در این نمایشگاه حضور دارند. به گزارش ستاد برگزاری نمایشگاه، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو برای اولین بار در این نمایشگاه حضور دارد. خبر بعدی رو بشنوید که درباره تخفیف 50% آب‌بها برای رعایت کنندگان الگوی کشته. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفته که کشاورزانی که اصلاح الگوی کشت رو رعایت کنن مشمول تخفیف 50% آب‌بها میشن. علیرضا مهاجر درباره تدوین سنت‌های الگوی کشت در استان‌ها گفته که در اصلاح الگوی کشت چند شرط دیده شده که بتونیم علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، ضایعات بخش کشاورزی رو هم کمتر کنیم. همچنین بهره‌وری در بخش کشاورزی و درآمد کشاورزان هم بالاتر میره. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفته که تقریبا 12 میلیون هکتار اراضی زراعی در کشور داریم که نیمی از اون آبی و نیم دیگه دیمه. در اراضی دیم با اصلاح الگوی کشت به دنبال افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه ها و استفاده از فناوری های نوینیم تا بتونیم تولید رو در کشور بالاتر ببریم. علیرضا مهاجر با بیان این که به دنبال کشت ارقام مقاوم به خشکی هستیم گفته که همچنین باید آبیاری نوین جایگزین آبیاری سنتی بشه. آبیاری تیپ و زیرسطحی بهره‌وری بالاتری نسبت به بقیه شیوه های آبیاری نوین دارن. بنابراین باید از این شیوه ها در آبیاری سطوح زراعی استفاده کنیم. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفته که کشاورزانی که اصلاح الگوی کشت و استفاده از شیوه های نوین آبیاری رو در دستور کار قرار بدن با همکاری وزارت نیرو مشمول تخفیف 50% آب‌بها میشن و همچنین طرح‌های اصلاح الگوی کشت به همه استان‌ها ابلاغ شده و تسهیلاتی برای کشاورزانی که الگوی کشت رو اجرا میکنن در نظر گرفته شده. این تسهیلات در زمینه خرید ادوات، بذر، نهاده و غیره است. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره احداث کارخانه تولید کودهای فسفات است. نشست ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها برگزار و موضوع نیاز کشور به احداث کارخانه تولید کودهای فسفات مورد بررسی قرار گرفته. در این نشست بر اساس مصوبات ستاد ملی مقرر شده امکان افزایش ظرفیت تولید کارخانه های فعلی کود داخل کشور بررسی و با توجه به نیاز کشور به احداث کارخانه جدید برای تولید کودهای فسفات با سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، صندوق توسعه دیمزارها و با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی کشور اقدام میشه. در این نشست حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفته که کودهای مورد نیاز تأمین و در ادامه به استانها ارسال شده. در بخش پایانی برنامه سبزینه یک نکته مهم کشاورزی بشنوید که آقای مهندس نظری مشاور گیاهپزشکی بیان میکنن.
به نام خدا، نظری هستم، در خدمت ما هستیم با یک نکته بسیار کاربردی. آیا شما تا حال فکر کردید که برای زمینتون از چه کودهای استفاده میکنید و چقدر هزینه بابت این کودها میکنید؟ پیشنهاد چیه؟ به خاطر اینکه مدیریت بکنید هزینه هاتون رو، حتما آزمایش خاک بدید. با آزمایش خاک با مبلغ بسیار کم میتونید متوجه بشید که نیاز خاک شما و مزرعه شما چیه و بعد به نتیجه میرسید که چه کودی رو بخرید و توی خرید کود میتونید اون رو مدیریت بکنید. پس سعی بکنید که ابتدا آزمایش خاک بدید، بعد کودتون رو خرید بکنید. موفق و پایدار باشید.
با آرزوی رونق کشاورزی و شکوفایی اقتصادی هرچه بیشتر ایران عزیز، برنامه سبزینه این هفته رو به پایان میبریم. اما قبل از خداحافظی شماره تلفن و پیامک برنامه رو میگم تا با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و درباره برنامه ها اظهار نظر بفرمایید. شماره 162 و شماره پیامکی به شماره 30162 در اختیار شماست. روز خوش و خدا نگهدار.
تمیز کننده سبز پژند. با قدرت پاک کنندگی و جرم زدائی بالا، پژند آوای پاکیزگی.
جای خالی یک فرش زیبا، خانواده‌ای که مدت هاست منتظر فرش.